بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از احتمال حرکت ایران در جهت ساخت سلاح اتمی ابراز نگرانی کرد. بنیاد بین‌المللی زنان در رسانه با فرستادن نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی بهمن احمدی آمونی شد. و چین ابراز ناخرسندی عمیق خود را از دیدار رئیس جمهور آمریکا با دالائی لاما اعلام کرد. ساعت 8 بامداد جمعه 30 بهمن 1388، 19 فوریه 2010. سلام، صبح بخیر. امیر مصدق کاتوزیان هستم، همراه همکارانم در کنار شما با مجله صبحگاهی رادیو فردا، مجله با خبر، گفتگو و گزارش درباره رویدادهای ایران و جهان، سیاست، فرهنگ و ورزش. اما اول تازه‌ترین خبرها را پارسا شمس برایمان مرور می‌کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید شواهد موجود نگرانی‌ها درباره حرکت جمهوری اسلامی ایران به سوی ساخت کلاهک‌های اتمی را افزایش داده است. این نخستین باری است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از چنین لحن و ادبیاتی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند. مدیر کل آژانس یوکی آمانو گفته نهاد تحت امرش مدارک مشخص و معتبری در دست دارد. پس از اعلام این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جی پی کرالی واکنش دولت آمریکا را چنین اعلام کرد:
The conclusions of the report are consistent with what the secretary was saying.
این نگرانی‌ها که از سوی آژانس مطرح شده در راستای همان نگرانی‌هایی است که وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از آن یاد کرده بود. ما نگران فعالیت ایران هستیم و نمی‌دانیم چرا از حضور در مذاکرات خودداری می‌کند. جمهوری اسلامی همواره تمام تلاش برای دستیابی به بمب اتمی را رد کرده است. بنیاد بین‌المللی زنان در رسانه با ارسال نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی بی قید و شرط بهمن احمدی عمویی از زندان شده است. آقای احمدی عمویی که همسرش جیلا بنی یعقوب جایزه شجاعت در خبرنگاری را از این نهاد دریافت کرده، از اعضای سردبیری روزنامه سرمایه بود که حدود 3 ماه پیش توقیف شد. او که پس از جریان اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در ایران بازداشت شد، به 7 سال زندان و نیز تحمل 32 ضرب شلاق محکوم شده است. بنیاد بین‌المللی زنان در رسانه از طرف تمامی اعضای خود از رهبران جمهوری اسلامی خواسته با لغو حکم یاد شده موجبات آزادی آقای احمدی عمویی را فراهم کنند. وزارت خزانه داری وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای مراتب ناخرسندی عمیق خود را از دیدار رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با دالائی لاما رهبر معنوی بودایان اعلام کرده است. این بیانیه میگوید دیدار آقای اوباما با دالائی لاما نقض تعهد قبلی آمریکا مبنی بر حمایت نکردن از هر گونه استقلال تبت است. دالائی لاما پس از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت آقای اوباما موضعی حمایتی داشته است. چین دالائی لاما را به تجزیه طلبی متهم می‌کند، اتهامی که رهبر معنوی بودایان آن را رد کرده است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید جمهوری اسلامی با رد توصیه‌های مطرح شده برای رعایت حقوق بشر در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو موضعی اهانت آمیز داشته است. حسیبه حاج صحراوی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل میگوید مقام‌های ایرانی با رد پیشنهادهایی که ده‌ها کشور برای بهبود وضعیت حقوق بشر ارائه دادند، تحقیر و اهانت خود را به الزامات بین‌المللی به نمایش گذاشتند، درست مانند رفتاری که با مردم خود داشتند. بر اساس گزارش رسمی منتشر شده سازمان ملل، جمهوری اسلامی درخواست‌ها برای آزادی تمام زندانیان سیاسی و تحقیق بین‌المللی در مورد خشونت‌های پس از انتخابات خرداد ماه را رد کرده است.
تازه‌ترین خبرها بود از پارسا شمس. ساعت 8:04:15 در ادامه مجله صبحگاهی رادیو فردا چه می‌شنویم؟ عملیات انتحاری با یک هواپیمای کوچک بر فراز آسمان تکساس. انتقام از اداره مالیات. گزارشی در این زمینه. ایران متهم به پولشویی شد. در گزارش دیگر علت این امر را می‌شنوید. تغییر لحن آژانس در آخرین گزارش درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران نشانه چیست؟ این پرسش را با یک کارشناس امور ایران در میان گذاشتیم.
نشون میده که برخورد آژانس با ایران حالا برخورد کاملا کاری خواهد بود و برخورد تکنیکی.
در گزارشی از این میشنویم که مهدی کروبی و میرحسین موسوی میگویند به زودی با مردم سخن میگویند. نتیجه دادگاه پرونده مجید کاکاوند در پاریس چه خواهد شد؟
پرونده برای کاکاوند در دادگستری فرانسه مطرحه. تا ببینند در چارچوب قوانین فرانسه آیا او مرتکب جرمی شده یا نه؟
اینها و نگاهی به دنیای ورزش در مجله صبحگاهی رادیو فردا. شامگاه پنجشنبه به وقت ایران یک هواپیمای کوچک پس از برخورد به یک ساختمان 7 طبقه در ایالت تگزاس منفجر شد. الهه روانشاد گزارشی دارد در همین باره.
صبح پنجشنبه به وقت تگزاس، شامگاه پنجشنبه به وقت ایران، یک هواپیمای کوچک به ساختمان 7 طبقه در شهر آستین در ایالت تگزاس در آمریکا برخورد کرد. به گفته رابرت گیبز، سخنگوی رسانه‌ای کاخ سفید، بلافاصله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از طریق جان او برنن، مشاور کاخ سفید در امر مبارزه با تروریسم در جریان این واقعه قرار گرفت. در حالی که سازمان امنیت داخلی آمریکا سرگرم تحقیق درباره این سانحه بود، مقامات دولتی اما تاکید کردند که آن را یک حمله تروریستی تلقی نمی‌کنند. مقامات شهر آستین در ایالت تگزاس میگویند که این یک اقدام مجرمانه و جنایتکارانه است و نه یک حمله تروریستی. پس از برخورد هواپیما به ساختمان 7 طبقه اداره مالیات کشوری در شمال غربی شهر آستین، این ساختمان ساعت‌ها در محاصره آتش بود. مقامات میگویند که خلبان شناسایی شده است. جوزف ای استک. در نامه‌ای که بر اینترنت منتشر شده است، جوزف استک 53 ساله و مهندس نرم افزار خشم خود را از دولت و به ویژه اداره مالیات ابراز داشته است. ساعتی پس از این واقعه، این نامه به دلیل آنچه که درخواست FBI و حساسیت موضوع توصیف شده است، از روی سایت جوزف استک برداشته شد. جوزف استک با امضای جو استک در نامه خودکشی خود تاریخ مرگش را پنجشنبه 18 فوریه 2010 قید کرده و خطاب به اداره مالیات نوشته بود: حال کالبد مرا بگیر و آسوده بخواب. نامه خودکشی جو استک در دست تحقیق و بررسی FBI است. 190 کارمند در ساختمان 7 طبقه اداره مالیات به کار مشغول بودند، اما اداره مالیات بزرگتر و پرمشغله تری نیز در همین شهر آستین وجود دارد که به میلیون ها پرونده مالیاتی چندین ایالت مختلف آمریکا رسیدگی می کند. اقدام انتحاری جوزف استک به مستولی شدن وحشت بر کارکنان ساختمان بزرگ اداره مالیات شهر آستین نیز انجامید. جنازه جوزف استک و یکی از کارکنان اداره مالیات هنوز یافت نشده است. به نوشته نیویورک تایمز، تهدیدات و حتی حملاتی پیشتر گریبانگیر کارکنان و ادارات مالیات ایالات متحده آمریکا بوده است. از جمله در ماه دسامبر 1995 میلادی یک بمب در پارکینگ اداره مالیات شهر رینو در نوادا قبل از انفجار کشف شد و در ماه آپریل 1990 منفجر شدن یک بسته پستی که آدرس اداره مالیات میشیگان را بر خود داشت، یک کارمند اداره پست را زخمی کرد.
ساعت 8:08 بامداد، 40 ثانیه پس از 8:08 بامداد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که نهاد بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی شبکه‌های تروریستی و پولشویی جمهوری اسلامی ایران را به اتهام شرکت در این گونه اعمال غیرقانونی در فهرست سیاه خود قرار داد. گروه اقدام علیه پولشویی پیش از این هم از دولت ایران خواسته بود که در مسیر رفع ناکارآمدی‌ها در زمینه نظارت نظام مالی خود اقدام کند. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا گزارش می‌دهد.
نهاد بین المللی اقدام علیه پولشویی متشکل از دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای در پی اجلاسی در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی نام ایران و 4 کشور دیگر را به عنوان کشورهای اعلام کرد که به عملیات پولشویی و فراهم آوردن تسهیلات مالی سازمانهای تروریستی مبادرت می‌ورزند. 4 کشور دیگر عبارتند از آنگولا، کره شمالی، اکوادور و اتیوپی. انتشار این لیست سیاه یکی از تصمیم‌های سال گذشته رهبران گروه 20 و به عبارتی 20 اقتصاد قدرتمند جهان بود تا با این دشواری مبارزه شود. رهبران 20 کشور توانمند جهان همچنین از گروه اقدام علیه پولشویی خواسته بودند که کشورها و نهادهایی را که در این زمینه همکاری نمی کنند شناسایی و معرفی کند. ایران طی ماه‌های اخیر اقداماتی برای مقابله با پولشویی انجام داده که به نظر می رسد برای این نهاد بین المللی قابل توجه نبوده است. در همین زمینه بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول بهمن ماه سال جاری با ابلاغ آیین‌نامه‌ای به بانک‌ها پرداخت بیش از 15 میلیون تومان پول نقد در روز توسط سیستم بانکی به مشتریان را ممنوع کرد و محدودیت‌های تازه‌ای نیز برای مبادلات ارزی در نظر گرفت. با این حال در بیانیه گروه اقدام علیه پولشویی از ایران به عنوان قلمروی نام برده شده که به خاطر پولشویی مداوم و گسترده و نیز فراهم آوردن منابع مالی تروریسم در لیست سیاه قرار گرفته است. گروه اقدام علیه پولشویی که به اختصار FATF نامیده می شود در بیانیه ای از کشورهای عضو خواست که اقدامهای بازدارنده لازم را علیه جمهوری اسلامی ایران و در جهت حفاظت از سیستم مالی جهانی به اجرا گذارند. این نهاد بین المللی به ویژه از عدم توجه دولت ایران به خطرهای ناشی از تأمین منابع مالی تروریست ها ابراز نگرانی کرده و آن را تهدیدی جدی علیه تمامیت سیستم مالی جهانی خوانده است. گروه اقدام علیه پولشویی از آنگولا، کره شمالی، اکوادور و اتیوپی نیز به عنوان کشورهایی یاد کرده که به طرح بازدارنده این نهاد بین المللی علیه پولشویی و استانداردهای جلوگیری از گردش منابع مالی تروریست ها متعهد نشدند. گروه اقدام علیه پولشویی در مهر ماه سال 1386 نیز در بیانیه این نگرانی خود را از فقدان ساختار فراگیر و روشن در ایران برای جلوگیری از پولشویی اعلام کرده بود. این گروه دیدبان بین المللی مبارزه با پولشویی گفته بود احتمال دارد که گروه های تروریستی از این نقاط ضعف در ایران برای تأمین مالی عملیات خود بهره برداری کنند.
بررسی مناسبات بین المللی ایران را در مجله صبحگاهی رادیو فردا پی می گیریم. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش محرمانه خود که بخشی از آن در شامگاه پنجشنبه منتشر شد از فعالیت هسته‌ای اخیر ایران ابراز نگرانی کرد. در نخستین گزارش یوکی آمانو مدیر کل جدید آژانس تاکید شده که جمهوری اسلامی ایران توانسته مقدار کمی اورانیوم را با غلظت 20% تولید کند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ابتدا می‌پرسد که ایران تا دستیابی به سلاح اتمی چقدر فاصله دارد. رضا تقی‌زاده در گلاسکو اسکاتلند.
ایران تا به حال نزدیک به 2000 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 3.5% که میتونه مورد مصرف در راکتورهای اتمی قرار بگیره تولید کرده بود، ولی با تصمیم تازه قصد کرده که اورانیوم رو غلظتش رو تا 20% افزایش بده و این در گزارش آقای آمانو دبیرکل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیده میشه. نتیجه این افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم کم کردن فاصله زمانی برای دست پیدا کردن به غلظت نظامی است، یعنی زمانی که برای انجام غلظت از 0 تا 20% مورد احتیاجه تقریبا برابر خواهد بود با زمانی که مورد نیاز هست برای افزایش غلظت از 20% تا 90%. بنابراین اگر ایران قصد دست پیدا کردن به بمب اتمی رو داره، حالا راه خودش رو و فاصله خودش رو به نصف عملا کاهش میده.
آقای تقی‌زاده، این نخستین باره که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به فعالیت‌های جاری ایران برای غنی‌سازی اورانیوم ابراز نگرانی می‌کنه و ظاهراً آقای یوکی آمانو مدیر کل جدید آژانس برخلاف آقای البرادعی با صراحت حرفاشو میزنه.
این اولین گزارش آقای آمانو در مورد برنامه‌های اتمی ایرانه و نشون میده که برخورد آژانس با ایران حالا برخورد کاملا کاری خواهد بود و برخورد تکنیکی، برخلاف گذشته که آقای البرادعی دبیر کل سابق آژانس سعی میکرد از راه دیپلماسی و جلب اعتماد ایران راهی پیدا بکنه برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه‌های اتمی ایران، و این نوع برخورد باعث میشد که گاهی آژانس مجبور به پنهان کردن بعضی از اطلاعاتی بشه که در مورد برنامه‌های اتمی ایران داشت، و یا برخورد ملایم‌تری و یا برخورد دو پهلو با این برنامه‌ها رو در پیش بگیره، و ایران از این موضوع استفاده سوء می‌کرد، یعنی بخش مثبت گزارش‌های آقای البرادعی رو می‌گرفت و بخش منفی اون رو فراموش می‌کرد و اصرار می‌ورزید که برنامه ما طبیعت غیر نظامی داره و به سمت تامین سوخت. حال اون که گزارش تازه برای اولین بار میگه آژانس نسبت به هدف‌های برنامه‌ی اتمی ایران کاملا مشکوک و نگرانه.
آژانس تصریح کرده که ایران پیش از آغاز غنی‌سازی با عیار بالا بازرسان آژانس رو از این اقدام مطلع نکرده. دولت ایران به عنوان عضو آژانس در این صورت کاری غیرقانونی انجام داده؟
قبل از اینکه ایران اعلام بکنه میخواد اورانیوم قلی شده تا 3.5% و غلظتش رو به 20% برسونه، به صورت آشکار اعلام کرد که این موضوع رو به اطلاع آژانس رسونده. اگر این موضوع به صورت کتبی اعلام نشده باشه، حداقل به صورت شفاهی اعلام شده و ایران به این موضوع رجوع کرده. گذشته از این، اورانیوم غنی شده‌ای که در اختیار ایران هست زیر نظارت آژانس قرار داره و نمیتونه بدون نظارت آژانس افزایش غلظت صورت بگیره. این خیلی مشکل با اهمیتی نیست. مشکل مهم این است که ایران به هر حال مطابق تاییدیه آژانس به این امر مبادرت ورزیده و انجام این عمل مخالف مفاد قطعنامه‌های گذشته شورای امنیت علیه ایران است که ایران رو از ادامه غنی‌سازی منع می‌کرد، حالون که ایران به جای قطع غنی‌سازی به افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم پرداخته، که این برها یک گام تازه است به سمت نظامی کردن کامل برنامه‌های اتمی ایران.
عکس العمل بعدی گروه 5 به علاوه 1 به گمان شما چه خواهد بود؟
بعد از تنظیم گزارشی که حالا صورت گرفته و منتشر شده، انتظار میره گروه مشورتی 5 به علاوه 1 جلسه ای تشکیل بدن و با مطالعه گزارش آقای اومانو طرح قطعنامه تنبیهی تازه‌ای رو که مورد انتظار هست مورد گفتگوشون قرار بگیره و بعد پیشنهاد نهایی برای تصویب قطعنامه در شورای امنیت آماده بشه.
رضا تقی‌زاده در گلاسکو و اکنون پرونده‌ای در پاریس. شاکی آمریکا، متهم مجید کاکاوند، اتهام انتقال تجهیزات الکترونیکی آمریکایی از مالزی به ایران، تعویق بررسی پرونده. آزاده اسدی در زمینه این پرونده پیچیده با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس گفتگو کرده است.
کاکاوند یک واسطه بازرگانی، اون چیزی که در عرف بازار بهش میگن دلال، معاملاتی میکرده و گویا از جمله این معاملات معاملاتی بوده که با شرکت‌های آمریکایی میکرده که اونها زیر محدودیت‌های بازرگانی سیاسی آمریکا بودند و نمیتونستن با ایران معامله بکنن و از طریق کاکاوند با یه واسطه دیگه این معاملات انجام میگرفته. به خاطر همینم در چارچوب قوانین آمریکا این عمل خلاف قانونه و جرم تلقی میشه. به درخواست دولت آمریکا، دولت فرانسه کاکاوند رو فعلا ممنوع الخروج کرده، نه اینکه بازداشتش کرده باشه، و پرونده برای کاکاوند در دادگستری فرانسه مطرحه تا ببینن در چارچوب قوانین فرانسه آیا او مرتکب جرمی شده یا نه، به خاطر اینکه به درخواست دولت آمریکا دادگستری فرانسه چارچوب قوانین آمریکا نمیتونه کاکاوند رو به زندان میاندازه یا محاکمه بکنه.
اعلام رأی دادگاه آقای کاکاوند به تعویق افتاد. شما فکر میکنید به چه دلیل؟ به خاطر اینکه هنوز به نتیجه نرسیدن در مورد اتهام ایشون؟
در فرانسه تحقیقات اولیه رو بازپرس انجام میده یا نماینده دادستان انجام میده، یعنی به اون صورت هنوز پرونده به دادگاه نرفته که دادگاه بخواد رسیدگی بکنه و خب لابد هنوز دلایل کافی به دست نیومده. و خب با توجه به این که این ظاهر حقوقی قضایی قضیه است، پشت این هم بالاخره روابط فرانسه و ایران مطرحه.
در شاید که آقای کاکاوند در پاریس فعلا منتظر رأی نهایی هستند، خانم رایس در ایران منتظر حکمشون هستند.
کلودیو رایس در سفارت فرانسه در تهران تحت نظره و دولت ایران درخواست هایی داره در ازای آزاد کردن اون و از جمله مسئله کاکاوند و مسئله یک شخصی که در فرانسه به نام وکیل ایراد که اتهام قتل شاپور بختیار و کتیبه منشیش محکوم به حبس ابد شده و الان 18 ساله که در زندانه و حبسش رو میکشه و از قرار معلوم دولت آقای احمدی نژاد درخواست آزادی رو او رو هم کرده. مثل اینکه یک همچین مبادله باید صورت بگیره بین یک خانم فرانسوی که در ایران فقط معلم زبان فرانسه بوده و جرمش اینه که در یک تظاهرات شرکت کرده و یک دو تا عکس گرفته و دو نفری که یک کسی دو نفر رو در فرانسه کشته و دیگری که دلال معاملاتی بوده ممکنه در ارتباط به قوانین فرانسه مرتکب جرمی نشده باشه، ولی در این که نسبت به قوانین آمریکا تقلب میکرده و در ارتباط با قوانین آمریکا عمل جرم هست تردیدی نیست. بنابراین من فکر میکنم پیچیدگی قضیه بیشتر در این زمینه هست و باید دید که در پشت این پرونده های حقوقی قضایی چه مسائل سیاسی خابیده و تا کی میتونه به کشمکش سیاسی حقوقی ادامه داشته باشه.
عبدالکریم لایجی حقوقدان در پاریس. و اما در تهران درباره چگونگی پیگیری مسالمت‌آمیز خواست‌ها با مردم سخن خواهیم گفت. گفته ی روز پنجشنبه مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
به گزارش سهام نیوز، سایت اینترنتی وابسته به مهدی کروبی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران و از رهبران مخالف دولت روز چهارشنبه با هم دیدار کردند. آنها در این دیدار ضمن تشکر از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن که از آن به عنوان حضور پرصلابت و آرام نام بردند، از اینکه جریانی سعی دارد آنطور که آنها گفتند حضور اقشار مختلف جامعه را برای اهداف و اغراض سیاسی خود مصادره کنند، انتقاد کردند. آقایان کروبی و موسوی در دیدار شب گذشته خود با تاکید بر اجرای تمامی اصول قانون اساسی از جمله حقوق مربوط به مردم که به گفته آنها این روزها نقض شده و یا متروک مانده، به جریانی که این دو از آن به عنوان جریان افراطی و خشونت طلب در تهران و اکثر شهرهای ایران نام بردند، اعتراض کردند. رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و نخست وزیر زمان آیت الله خمینی همچنین رنگ سبز را نمادی دانستند که بخشی از رنگ پرچم کشور ایران است و از برخورد خشونتبار با کسانی که در راهپیمایی 22 بهمن این نماد را با خود به همراه داشتند به شدت انتقاد کردند و آن را نشان از ضعف و نگرانی خشونت طلبان دانستند. آقایان کروبی و موسوی در پایان دیدار دو ساعته خود ضمن انتقاد از شرایط به قول آنها کاملا نظامی و روباور در فضای جامعه ایران از پیگیری مطالبات مسالمت‌آمیز مردم و حقوق آنها خبر داده و گفتند به زودی با مردم سخن خواهند گفت. مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو رهبر اصلاح طلب، هر دو در راهپیمایی 22 بهمن با محاصره نیروهای امنیتی مواجه شدند. در روز 22 بهمن میرحسین موسوی به دلیل ممانعت نیروهای امنیتی از ادامه راهپیمایی باز ماند و ماموران امنیتی و انتظامی با گاز اشک‌آور و باتوم به استقبال مهدی کروبی و همراهانش رفتند. در روز 22 بهمن علی کروبی که همراه پدرش به سوی میدان صادقیه تهران در حرکت بود دستگیر شد و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. دستگیری و ضرب و شتم او فاطمه کروبی مادرش را که زمانی نماینده مجلس بود واداشت تا به رهبر جمهوری اسلامی طی نامه‌ای از آنچه که بر فرزندش رفته شکایت ببرد. بر پایه گزارش‌های منتشر شده در روز 22 بهمن امسال، حجم نیروهای امنیتی و انتظامی به حدی سنگین بود که هواداران جنبش و سبز نتوانستند آنچنان که انتظار داشتند قدرت نمایی کنند.
ساعت 8:23 دقیقه در تهران و 5:53 دقیقه در برلین. اینک همراه با همکارم حسین قویمی سری بزنیم به برلینال تا از امیر نیکزاد فرستاده رادیو فردا از فیلم‌های روز پنجشنبه این جشنواره بین‌المللی خبر بگیریم.
تو این دوره از جشنواره فیلم برلین تا الان بیش از 100 فیلم کوتاه نمایش داده شده و استقبال هم ازشون بی‌نظیر بوده، چون تمام ولی تا فروش رفته و از فیلم کوتاه کلاً استقبال خیلی خوب. اما دیشب هیئت داوران جایزه بین المللی فیلم کوتاه، خرس طلایی و خرس نقره‌ای ویژه هیئت داوران و دو جایزه دیگر رو برندگانش رو اعلام کرد. خرس طلایی این دوره از جشنواره برلین در رشته فیلم کوتاه به فیلمی رسید به اسم سرقت بانک از سوئد، ساخته روبن اوستلوند. فیلم هم داستان جالبی داره. 96 نفر داستان سرقت از یه بانک رو در سال 2006 که ناکام هم مونده تعریف میکنن و جالبه که هر کدوم از اینا سرقت رو اونطوری که تو فیلم‌های هالیوودی دیدن یا تو رسانه‌ها دیدن و شنیدن تعریف میکنن، در حالی که ماجرا واقعا و اصلا چیز دیگه‌ای بوده. از طرف دیگه جایزه خرس نقره‌ای ویژه هیئت داوران هم به یه فیلم از اسرائیل رسید به اسم های ریدا، ساخته شای میتزینسکی. و جایزه‌ای به اسم DAAD که در واقع یه بورس برای فیلم کوتاه به فیلمساز رومانیایی رسید به اسم آدریان سیتارو برای فیلم کولیویا. جایزه فرصت مطالعاتیه که به این فیلمساز رومانیایی این شانس رو میده که 3 ماه تو برلین زندگی کنه و فیلم بسازه. و در آخرین رشته هم یه فیلمساز جوان بلژیکی به اسم ناتالی تیرلینک به خاطر فیلمی که امسال تو جشنواره داشت به اسم من در برابر ونوس به عنوان نامزد جایزه آکادمی فیلم اروپا برای فیلم کوتاه در سال 2010 انتخاب شد.
آقای نیکزاد، هر سال در کنار این جشنواره یک بازار فیلم هم برگزار میشه. از بازار فیلم چه خبر؟
اونطوری که مدیر این بازار بهم میگفت از سال پیش هم رونق خیلی بیشتری داشته. به گفته خانم بکی پروب در نیمه اول، یعنی 5 روز اول از این بازار که پشت سر گذاشتیم، تقریبا 40,000 نفر به این بازار سر زدن و روز یک شنبه گذشته بازار فیلم بیش از 2400 نفر بازدیدکننده داشته که این خودش نسبت به سال گذشته یه رکورد به حساب میاد. ایران هم بنیاد سینمایی فارابی مثل هر سال با آخرین تولیدات سینمای ایران، البته اون تولیداتی که به درد بیننده خارجی بخوره، یه غرفه داره و حاضر در بازار فیلم.
شنیدم که یک فیلم ایرانی هم به روی اکران میره.
جمعه آخرین فیلم ایرانی حاضر توی این دوره از جشنواره برلین نمایش داده میشه، فیلمیه به اسم لباس نو امپراتور ساخته رضا حائری که خودش هم تو برلین حضور داره و فیلمش که مستنده کاوشیه در تاریخ لباس و مد در ایران و رابطش با سیاست. به قول خود آقای حائری، با نگاهی به لباس و شکل استفاده از اون تو ایران در 100 سال گذشته میشه تاریخ ایران رو نوشت. بعد ببینیم که نظریه آقای حائری چطور توی فیلمش نشون داده میشه.
امیر نیکزاد در برلین. اگر به خبر و نقد فیلم‌های برلینانه علاقه‌مندید، امشب منتظر هفته‌نامه فرهنگی رادیو فردا باشید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. مرور و بررسی هفتگی رویدادهای فرهنگی و هنری. جمعه ها ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی. این برنامه شنبه ها در مجله نیمه شب و ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی تکرار می شود.
و سرانجام نگاه حبیب روشنزاده به مطبوعات ورزشی.
روزنامه‌های ورزشی در شماره‌های پایان هفته خود موضوعات گوناگونی را مطرح ساخته و به بحث پرداختند. روزنامه ابرار ورزشی مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی را که با حضور تیم‌های داغستان، ارمنستان، ترکیه و عراق در اصفهان جریان دارد، مورد انتقاد قرار داده می‌نویسد این تیم‌ها کشتیگیران چندان مطرحی را با خود به اصفهان نیاوردند و حضور این 4 کشور اصلاً اعتباری برای این رقابت‌ها به شمار نمی‌رود. ابرار ورزشی پس از آن که می نویسد جام تختی سال به سال از رونق می افتد، اضافه می کند سال به سال دریغ از پارسال. بخش ورزشی روزنامه ایران هم زیر عنوان آغاز سرد جام جهان پهلوان تختی می نویسد مسابقات جام تختی در حالی لقب بین المللی را یدک می کشد که در این سالها به شدت با نزول کیفی مواجه بوده. بنوشته سردبیر ورزشی ایران، عدم حضور بزرگان گوش شکسته تیم ملی در جام تختی باعث شد تا هیچ تیم و کشتیگیر خارجی از جام تختی استقبال نکند. روزنامه خبر ورزشی که مانند سایر مطبوعات ورزشی بیشتر صفحات خود را به فوتبال اختصاص داده، در ستون کوچکی در رابطه با ورزش مشت‌زنی می نویسد ایران در بوکس جهان جایگاهی ندارد. این روزنامه خطاب به احمد ناطق نوری که نزدیک 30 سال است بر فدراسیون مشت‌زنی ریاست می کند می نویسد اکنون وقت آن رسیده تا رئیس فدراسیون رویکرد حرفه‌ای تری برای سیر فعالیت های بوکس ایران ترسیم کند. روزنامه کیهان ورزشی آخرین شماره خود را انتشار داده و از خوانندگان خداحافظی کرده است. روزنامه کیهان ورزشی می نویسد 18 سال با کمبودها و سختیهای این کار کنار آمدیم تا باری از دوش ورزش برداریم. متاسفانه از روزی که به نام ورزش حرفه‌ای پول قابل توجه وارد فضای ورزشی و به ویژه فوتبال شد، به جای اینکه شاهد رشد بیشتر باشیم، نظارگر مشکلات بیشتر هم در ورزش شده ایم. کیهان ورزشی اضافه می کند ادامه انتشار روزنامه به دلایل مختلف هدفهای اصلی و اولیه ما را محقق نمی کند و از این رو خاتمه انتشار روزنامه کیهان ورزشی را حداقل به طور موقت اعلام می کنیم. و سرانجام روزنامه دولتی ایران ورزشی مسئله پشت کردن مردم به تیم ملی فوتبال را پیش کشیده و اینکه دیگر برای بازیهای تیم ملی به ورزشگاه نمی روند. این روزنامه پس از اشاره به شکست 10 ماه پیش ایران در مقابل عربستان در ورزشگاه آزادی می نویسد رفتن علی دایی به همان اندازه در فرو نشاندن خشم مردم ناتوان بود که آمدن افشین قطبی و سرمربیگری او در تیم ملی. ایران ورزشی می افزاید حالا فاصله ها بیشتر و بیشتر شده و رفته رفته خودداری از حضور در استادیوم ها برای بازی های تیم ملی به یک عادت تبدیل می شود.
به ساعت 8:30 چیزی نمانده. روز جمعه خود را با رادیوی موسیقی و خبر رادیو فردا بگذرانید. تا خبرهای ساعت 9 نیم ساعت موسیقی.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
نکنه تو خنده ها منو فراموش بکنی، نکنه اسم منو تو سینه خاموش بکنی، نکنه بگی که این قسمت ماست اگه جداشی، نکنه صدات بگیه تو گوشم با هم نباشی.
مگه کسی میدونه که چشم تو رو ببینه و گره همون گرش بره؟ مگه کسی میدونه که خنده ها تو ببینه و خنده همون یادش بره؟
نه نه هیچ کس نمیتونه،
هیچ کس نمیتونه دستامون رو از هم بگیره.
فراموشم مکن نام ترانه‌ای بود که میشنیدید از آرش رستمی. صبح روز جمعتون بخیر، امروز 30 بهمن ماهه و تا چند ساعت دیگه انتظارتون به پایان میرسه با اعلام نتایج رقابت 10 ترانه برتر رادیو فردا. این برنامه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران پخش خواهد شد و ساعت 10:30 تکرار میشه. و حالا گوش بسپریم به کیوسک با ترانه.
دیدی همش افول و حرفا تموم شد، اون همه رنگ و اون همه آرزو، دیدی مثل یه خواب جزو تموم شد. گفتی با تو بودم یعنی زنده موندم، حالا نگی عمرم حروم شد، دلم چون خون شد، دیر شدم صبرم تموم شد. سایه های تلی روی باغ امید این جمل شما جدایی که میخونه تو گویر غروره بگو غیر تنهایی آخر این قصه واسه تو کی میمونه بعد هر بهاری نوبت خزونه بهار عشق ما چه زود تموم شد نوبت فصل خزون شد تو اسیره می گفتی می تو من نمیرم حالا میگی فکر تو گری نظرت عوض شد تعمیر مهربونی عشق آسمونی چه زود و چه ساده اسمش عوض شد گفتی با تو بوده تا عبد تا همیشه حالا میگی آقا من نداره تقصیر من نیست کار روزگاره روزای آفتابی شبای مهتابی مثل نقش روی آبم نمیمونه مناری های مز گرفتار قفص اگه باشه نیگه آبازی نمیخونه حالا میخوای جداشی تو آسمون نهاشی دلم مال تو روحم مال تو هر جای دنیا که باشی
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، بیماری فربهی مفرط که در جهان رو به افزایش گذارده، بیماری های خطرناک دیگری چون انواعی از سرطان، بیماری های قلب و عروق و دیابت را به دنبال دارد. با یک محاسبه کوچک می توان دریافت که سالم، چاق و یا دچار بیماری فربهی مفرط هستیم. عدد وزن خود را بر عدد قدتان به متر به توان 2 تقسیم کنید. حاصل تقسیم اگر رقمی بین 18 و 5 دهم تا 24 و 9 دهم باشد طبیعی، 25 تا 29 و 9 دهم نشان از چاقی و بالاتر از 30 خبر از ابتلا به بیماری فربهی مفرط می دهد. تغذیه صحیح و فعالیت بدنی و همچنین عمل جراحی کوچک کردن معده از راه های بسیار موثر در بازیافت سلامتی بیماران مبتلا به فربهی مفرط است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Ooh.
somebody who makes you change your ways, like hanging with your crew. Said you act like you're ready, but you don't really know. And everything in your past, you wanna let it go. I've been there, done it, on the ground. After all that, this is what I found. Nobody wants to be alone. If you're touched by the words in the song, then maybe
you got it bad. When you want to hang up and you call right back.
Oh,
you got it bad. And you miss a thing without your friend, your whole life's all dry. Know you got it bad when you're stuck in the house, you don't wanna have fun. All you think about, you got it bad when you're out with someone, but you keep on thinking about somebody else.
When you say that you love them, and you really know everything that used to matter don't matter no more. Like my money or my cars,
you can have it all. And
flowers, cards and candy,
you it just cause.
Said I'm fortunate to have you, girl. I want you to know I really adore you. All my people know what's going on. Look at your mate, help me sing my song. Tell her I'm your man, you're my girl. I'm gonna tell it to the whole wide world. Lady, say I'm your girl, you're my man. Promise to love you the best I can. See, I've been there, done it, all around. After all that, this is what I found. Every one of y'all are just like me. It's too bad that you can't see that you got it bad.
You got it bad.
Hey,
you got it bad.
Hang on, you can call right back.
You got it bad. When you miss a day without your friend, your whole life's all dry. Know you got it bad when you're stuck in the house.
Oh, you stuck
up. So all you think about,
look at yourself.
You got it bad when you're out with someone, but you keep on. Somebody else.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته. بگو چی کار میشه کرد بمونی پیش چشمام، نگاه عاشقت رو واسه همیشه میخوام. اگه که این همه روز تنهای جا نشستم، درای انتظار رو به یاد تو نبستم.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته. با این همه بهونه بازم میای سراغم، به هم میگی نمیشه که باشی توی باغم. اگه بخوای همیشه کنار تو میمونم، واسه تموم دنیا این آهنگو میخونم.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم، من بگو که تو با منی بازم کنارتم. من هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم، من بگو که تو با منی بازم کنارتم. من
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
این رو صریح میگیم، ما با استکبار مخالفیم، ما با نظام سلطه مخالفیم.
والله ایران is the greatest and not only the greatest, the only democracy in the Middle East.
آزادی مطبوعات در ایران در حد بسیار بالایی است. برخوردی نکردیم با مطبوعات.
ولی زبون درازی داری، میدونم میخوای با اون چشات سر به سرم بذاری. خارمی ناز دلبره کچولوی عشق بازی، همیشه با هاتن دوست تو میخوای سر جهازی. من دیگه دلم نمیخواد ببینم تزیزم، ببخشی دیگه دور دوست ندارم، آخه داشتم و دلم نفهمی. بگه منو بازی چی میخواستی که همه یه دلا رو بردی، بگی که منو بازی دادی، منم به همه میگم تو بردی. دیگه تو رو دوست ندارم، حوصلتم ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر نکن که طاقت میارم. دیگه تو رو دوست ندارم، حوصلتم ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر نکن که طاقت میارم. نیم وجب قدت ولی زبون درازی داری، میدونم میخوای با این چشات سر به سرم بذاری. خانومی ناز دلبره کوچولوی عشق بازی، همیشه با هاتن تو ستاره که های سر جهازی.
از بس دلم از دست تو
همش حرفای دروغ شنید، دیگه نمیتونه باور کنه تو رو تو کوچه ها ندیده. یه عاشق نگات نمیشم، داری واسه ما کلاس میتاری،
با این چشمای سیاه اخو مگه واسه ما حواس میذاری.
من دیگه دلم نمیخواد ببینم عزیزم، ببخشی دیگه تو رو دوست ندارم، آخه داشتم و دلم نفهمی. بگه منو واسه چی میخواستی که همه یه دلا رو بردی، بگو که منو بازی دادی، منم به همه میگم تو بردی. دیگه تو رو دوست ندارم، حوصلتم ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر نکن که طاقت میارم. دیگه تو رو دوست ندارم، حوصلتم ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر نکن که طاقت میارم.
دیگه تو رو دوست ندارم،
حوصلتم ندارم،
میخوای این دلو به بازی بگیری
ولی فکر نکن که طاقت میارم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 و یا با شماره تلفن 201-20-28-28-72-20 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
شلوغ و هر جا آب جوب جاریه، اینجا خوب جاییه، آره خوب جاییه. درخت و سر بلند، کاج و سر و سرد و غر و مرد و زن میخندن و میزنن با هم حرف بلند. مردمم بی درد و غم با همن میگن خوشم. دیدم خودم که هدف هر کی اینه که سبز علف هر سی. هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام باشم جو. کوچه خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه، نشست رو برومه بچه ها تو کوچه، با توپ پلاستیکیشون میام بیرون دونه دونه. ماما دم پنجره دستش طرفشه، کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه. بابا سر کاره، بابا فکر ماهه، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه. عرب نیست بال ما تا سفید بشه شهر ما، باز دوتا بال ما میریم با هم بالا. میگه کوچولو به بابایی که بخون برام لالایی، نگران نمیشم میدونم فردا با مایی. شب آروم با خنده خوابیدن، صبح آسون سر کار میرن. حرف تو حرف نمیره، دست تو دست دیگه، هرکی هر جا میره. آسمونی سالوده سفید مثل فالوده، لابود اون بالا یکی فکر ما بوده. هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا.
زنگ مدرسه میخوره دوباره قبل سه، وقتشه برم خونه، کوره پشتیم بند صفر. کوچه ها رو را میرم، اینجا همه خوبن، صبح تا شب یه مش دادن، میموندم خونم. در و توری پنجر باز، هر روز میاد خبر شاد، میزنیم هنجر داد، این روزا رو نبر باد. ما ها همه با همین، اینجا همه راحتیم، تو سرزمین مادرین، اینجا تو ایران زمین.
بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه.
گروه زدبازی بود با آهنگ کوچه. قبل از پخش خبرها فرصت داریم برای یک ترانه دیگه از شهیاد به نام پروردگارا.
قفص تنو شکستم پر زدم به آسمون ها
پروردگارا آب خدایا
این چه عشقیه سوزنده دل ما را
این رنگی های دنیا
این چه عشقیه شکسته دل ما را پروردگارا آب خدایا این چه عشقیه سوزنده دل ما را تو این دو رنگی های دنیا این چه عشقیه شکسته دل ما را
خدایا
این چه عشقیه سوزنده دل